تراکه 64. والله یعلم و انتم لا تعلمون. این جمله بیان خطای ایشان را تکمیل می کند، چون خدای تعالی خواسته است در بیان این معنا راه تدریج را به کار ببندد تا ذهن مؤمنین یکی نخورد. لذا در بیان اول تنها احتمال خطا را در ذهنشان انداخت و فرمود درباره هر چه کراهت دارید احتمال بدهید که خیر شما در آن باشد و درباره هر چه علاقه مندید احتمال بدهید که برایتان بد باشد. و بعد از آن که ذهن مؤمنین از افراط دور شد و حالت اعتدال به خود گرفته به شک افتاد، قهرن جهل مرکبی که داشت زائل شد و در چنین حالتی دوباره روی سخن را متوجه آنان کرده فرمود این حکم، یعنی حکم قتال که شما از آن کراهت دارید، حکمی است که خدای دانای به حقایق امور تشریع کرده و در آنچه شما آگاهی دارید و می‌بینید هر چه باشد مستند به نفس شماست که به جز آنچه خدا تعلیمش داده علمی ندارد و از حقایق بیشتری آگاه نیست، پس ناگزیر باید در برابر دستورش تسلیم شوید. و این آیه شریفه در اثبات علم علل اطلاق برای خدا و نفی آن از غیر خدا مطابق سایر آیاتی است که دلالت بر معنا دارد، مانند آیه شریفه ان الله لا یخفا علیه شیء پاورقی یکم و آیه شریفه ولا یحیطون بشیء من علمه الا بما شاء پاورقی دوم و ما در تفسیر آیه و قاتلوا فی سبیل الله پاورقی سوم پاره ای مطالب درباره جنگ و قتال گذراندیم، بدانجا نیز مراجعه شود. پاورقی ها 1. خدا هیچ چیزی بر او پوشیده نیست. سوره آل عمران آیه 5. 2. مردم احاطه به هیچ یک از علمهای خدا ندارند مگر به آن مقداری که او خواسته باشد. سوره بقره آیه 255. 3. سوره بقره آیه 190. ادامه متن. یسألونک عن الشهر الحرام قتال فیه. این آیه شریفه از قتال در ماهای حرام منع و مذمت می کند و می فرماید این کار جلوگیری از راه خدا و کفر است و این را هم می فرماید که با این حال بیرون کردن اهل مسجد الحرام از آنجا جرم بزرگتری است نزد خدا و به طور کلی فتنه از آدم کشی بدتر است. می خواهد اعلام بدارد این سؤال که آیا جنگ در ماهای حرام جایز است یا نه به دنبال حادثه‌ای بوده که چنین سوالی را ایجاب می کرده و قبلا قتلی البته اشتباهاً واقع شده بوده، چون در آخر آیات هم می فرماید ان الذین آمنوا و الذین هاجروا و جاهدوا فی سبیل الله اولئک یرجون رحمت الله و الله غفور رحیم. و با جمله خدا غفور و رحیم است می فهماند بعضی از مهاجرین قتلی مرتکب شده و به ناچار مهاجرت کرده بودند و کفار همین جرم را مایه جنجال قرار داده بودند و این قرائن داستان عبدالله ابن جحش و اصحابش را که در روایات آمده تأیید می کند. قل قتال فیه کبیر و صد عن سبیل الله و کفر بهی و المسجد الحرام. کلمه صد به معنای جلوگیری و یا برگرداندن است و مراد از سبیل الله عبادت‌ها و مخصوصاً مراسم حج است و ظاهراً ضمیر در کلمه به به سبیل برمی‌گردد. در نتیجه مراد از کفر نام برده کفر عملی است نه کفر اعتقادی و کلمه المسجد الحرام عطف است بر کلمه سبیل الله و در نتیجه معنا چنین می‌شود که قتال در مسجد الحرام صد از سبیل الله و صد از مسجد الحرام است. این آیه دلالت می‌کند بر حرمت قتال در شهر حرام و بعضی از مفسرین گفتند این آیه به وسیله آیه فقتل المشرکین حیث و وجدتموهم پاورقی یکم نسخ شده، ولی درست نیست به همان دلیلی که در تفسیر آیات قتال گذشت. و اخراج و اهلهی منه اکبر و اندالله و الفتنت و اکبر و من القتل، یعنی این عملی که مشرکین مرتکب شدند و رسول خدا و مؤمنین به وی را که همان مهاجرین باشند از مکه که زادگاه ایشان بود بیرون کردند، از قتال در مسجد الحرام بزرگتر است و آزار و شکنجه هایی که مشرکین درباره مسلمانان روا داشته و نیز دعوت به کفرشان از یک قتلی که از سوی مسلمانان رخ داده بزرگتر است. پس مشرکین حق ندارند مؤمنین را ملامت کنند با اینکه آنچه خود کرده اند بزرگتر است از خلافی که مؤمنین را به خاطر آن ملامت می کنند. علاوه بر اینکه آنچه مؤمنین کرده اند و در شهر حرام یک مشرک را کشتند، به خاطر خدا و به امید رحمت خدا کردند و خدا هم آمرزگار رحیم است. ولا یزالون یقاتلونکم، کلمه حتی برای تعلیل است و معنای لیردوکم را می دهد و من یرتدد منکم عن دینه. این جمله تهدیدی است علیه مرتدین، یعنی کسانی که از دین اسلام برگردند، به اینکه اگر چنین کنند عملشان حبط می شود و تا ابد در آتش خواهند بود. گفتاری پیرامون حبط. کلمه ی حبط به معنای باطل شدن عمل و از تأثیر افتادن آن است و در قرآن هم جز به عمل نسبت داده نشده. از آن جمله فرموده لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین، پاورقی دوم. و نیز فرموده ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل الله و شاقوا الرسول من بعد ما تبین لهم الهدى لن یضر الله شیئا و سیحبط اعمالهم یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، پاورقی سوم. پاورقی ها 1. سوره توبه آیه 6. 2. اگر شرک به ورزی به طور مسلم عملت حبط می شود و زیانکاران خواهی بود. سوره زمر آیه 65. 3. به درستی کسانی که کافر شدند و از راه خدا جلوگیری نموده و رسول به دشمنی برخواستند، بعد از آن که راه هدایت برایشان روشن شد، بدانند که به خدا هیچ ضرری نمی رسانند و به زودی اعمالشان حبط می شود. ای کسانی که ایمان آورده اید، شما خدا و رسول را اطاعت کنید و زنهار که اعمال خود را باطل مکنید. سوره محمد آیه 33. ادامه متن. و ذیل همین آیه سوره محمد که میان کفار و مؤمنین مقابل انداخته، به آنان فرموده اعمالتان حبط شده و به اینان می‌فرماید زنهار مواظب باشید عملتان باطل نگردد، دلالت دارد بر اینکه حبط به معنای بطلان عمل است، همچنان که از آیه و حبط ما صنعوا فیها و باطل ما کانوا یعملون، پاورقی یکم، نیز این معنا استفاده می‌شود و قریب به آن آیه و قدمنا الی ما عملوا من عملین فجعلناه هباء منثورا، پاورقی دوم است. و سخن کوتاه این که کلمه حبط به معنای باطل شدن عمل و از تأثیر افتادن آن است. بعضی گفتند اصل این کلمه از حبطه با حرکت است، یعنی با فتحه ها و با، و حبطه به معنای پرخوری حیوان است به طوری که شکمش باد کند و گاهی منجر به هلاکتش شود. و آنچه خدای تعالی درباره اثر حبط بیان کرده باطل شدن اعمال انسان هم در دنیا و هم در آخرت است. پس حبط ارتباطی با اعمال دارد از جهت اثر آخرتی آنها. آری، ایمان به خدا همانطور که زندگی آخرت را پاکیزه می کند، زندگی دنیا را هم پاکیزه می سازد. همچنان که قرآن کریم فرمود من عمل صالحاً من ذکر او انسا و هو مؤمنون فلنحیینه حیاتاً طیبتاً ولنجزینهم اجرهم به احسن ما کانوا یعملون، پاورقی سوم. پاورقی ها 1. آنچه در دنیا کردند بی نتیجه شد و آنچه کردند باطل گشت. سوره هود آیه 16. 2. و ما به آنچه کردند پرداختیم و تمامی اعمالشان را به باد فنا دادیم. سوره فرقان آیه 23. 3. هر کس چه مرد و چه زن عمل صالحی کند، به شرطی که ایمان داشته باشد، ما او را به حیاتی طیب زنده نموده و اجرشان را طبق بهترین آنچه می کردند می دهیم. سوره نمل آیه 97. ادامه متن. این بود معنای کلمه هفت. حال ببینیم چگونه اعمال کفار و مخصوصاً مرتدین در دنیا و آخرت هبت می شود و ایشان زیانکار می گردند. اما زیانکاریشان در دنیا که بسیار روشن است و هیچ ابهامی در آن نیست، برای اینکه قلب کافر و دلش به امر ثابتی که همان خدای سبحانه است بستگی ندارد، تا وقتی به نعمتی می رسد نعمت را از ناحیه او بداند و خرسند گردد، و چون به مصیبتی می رسد آن را نیز از ناحیه خدا بداند و دلش تسلی یابد، و نیز در هنگام حاجت دست به درگاه او دراز کند، به خلاف مؤمن که در همه این مراحل زندگی دلش به جایی بستگی دارد. و خدای تعالی در این مقایسه می فرماید او من کان امیتن فحییناه و فجعلنا له نورا یمشی بهی فی الناس که من مثله فی الظلمات لیس بخارج منها پاورقی یکم. و مؤمن را در زندگی دنیا نیز دارای نور و حیات خوانده و کافر را مرده و بی نور، و نظیر آن آیه فمن اتبع هدای فلا یزل ولا یشقا و من اعرض عن ذکرا فان له معیشه زنکا و نحشره یوم القیامه اعما پاورقی دوم، که از راه مقابله می فهمیم زندگی مؤمن و معیشتش فراخ و وسیع و قرین با سعادت است. و همه این مطالب و علت سعادت و شقاوت را در یک جمله کوتاه جمع کرده و فرموده ذالک به ان الله مولا الذین آمنوا و ان الکافرین لا مولا لهم پاورقی سوم. پس از آنچه گذشت معلوم شد مراد از اعمالی که هبت می شود مطلق کارهایی است که انسان به منظور تأمین سعادت زندگی خود انجام می دهد، نه خصوص اعمال عبادتی و کارهایی که نیت قربت لازم دارد، و مرتد آنها را در حال ایمان و قبل از برگشتن به سوی کفر انجام داده. علاوه بر دلیل گذشته، دلیل دیگری که می رساند مراد از عمل مطلق عمل است نه تنها عبادت، این است که دیدید هبت را به کفار و منافقین هم نسبت داده، با اینکه کفار عبادتی ندارند، و در این باره فرموده یا ایها الذین آمنوا ان تنصروا الله ینصرکم و یثبت اقدامکم و الذین کفروا و تعسل لهم و ازل اعمالهم ذلک بانهم کرهوا ما انزل الله فاحبط اعمالهم پاورقی چهارم. پاورقی ها: یک، آیا کسی که مرده بود ما زندهش کردیم و نوری برایش قرار دادیم که با آن در میان مردم زندگی می کند، مثلش مثل کسی است که در ظلمت‌های قرار گرفته باشد که بیرون شدن برایش نیست؟ سوره انعام آیه 122. دو، زندگی کافر و معیشتش در دنیا نیز تنگ و خسته کننده است و در قیامت او را کور محشور می کنیم. سوره طه آیه 127. سه، و همه اینها بدان جهت است که خدا سرپرست کسانی است که ایمان آوردند و اینکه کافران سرپرستی ندارند. سوره محمد آیه 11. 4. ای کسانی که ایمان آورده اید، اگر خدا را یاری کنید، یاریتان می کند و قدمهایتان را ثابت و استوار می سازد، و کسانی که کافر شدند و اعمالشان را گم کرد، چون آنان از آنچه خدا نازل کرده بود که راحت داشتند و خدا هم اعمالشان را حبت کرد. سوره محمد آیه 9.